سلام و نسرینم، وقتتون بخیر باشه. و الان پیام میخواد فصل 11 هم، یعنی فصل آخر کتاب شهر طلا و سرب رو بخونه. شهر طلا و سرب کتاب دوم از چهار تا کتاب سپایه ها نوشته ی جان کریستوفر هستش و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. خب بریم گوش کنیم.
دو نفر باز میگردند.
پایین پایین به سوی تاریکی. جریان آب برا می کشید و من همراه هم می رفتم. با حرکاتی ناشیانه سعی می کردم شنا کنم. پیش می رفتم و به پایین کشیده می شدم. دستم به چیزی خورد و زمانی که شانه ام نیز به سختی با آن برخورد کرد فهمیدم که به پای دیوار رسیدم. ولی شکافی در دیوار نبود و جریان آب هنوز برا به پایین می کشید. ترس به من هجوم آورد. آب ممکن است از لای پنجره های آهنی خارج شود و من توانایی از بین بردن این مانع را ندارم. یا ممکن است تورهای دیگری هم در آب باشند و من لای آنها گرفتار شدم. کار از همه سو به نظرم ناامیدانه می آمد. فشار آب ششهایم را درد می آورد و این آغاز سود کشیدن سرم بود. کمی نفسم را بیرون دادم و اندکی هوا فرو بردم. فریتز گفته بود 5 دقیقه. تا به حال چند دقیقه زیر آب ماندم؟ هیچ نمی دانستم. شاید 10 ثانیه، شاید 10 برابر آن. وحشت و ترس از غرق شدن بر من چیره شد و میخواستم سر برگردانم و رو به بالا مخالف جریان آب به سوی نقطه آغاز شنا کنم. باز هم شنا کردم و بیشتر فرو رفتم. سعی داشتم فکر همه چیز جز ادامه راه را از سرم دور کنم. اگر دست از تلاش برمی داشتم همه چیز برپات می رفت و ما نباید شکست می خوردیم. یکی از ما می بایست فرار کند. در بالای سرم پرتوی ضعیف سبزرنگی می تابید، ولی در زیر و اطراف من تاریکی کامل حکم فرما بود و من هر لحظه پایین تر می رفتم. نفس کوتاه دیگری کشیدم تا بلکه درد ششهایم را آرام کنم. دلم می خواست بدانم آیا از مرز بازگشت گذشتم یا نه. بعد تلاطم آب بیشتر شد. جریان آب در هم شکست و جهتش عوض شد. جلو رفتم. باز هم دیواری مستحکم و عبورناپذیر بود. پایین پایین به سوی یک منفذ، یک حاشیه. جریان مرا به درون آن منفذ کشید و من فهمیدم که سرانجام راه بازگشتی نیست. جریان قوی تر بود و طرعه گشادتر. میبایست ادامه بدهم، چرا که آب بازگشتنی نبود. به این جهت باز شنا کردم و آب مرا به سوی تاریکی برد. وقتی حس کردم که باید نفس بکشم نفسهای کوتاه میکشیدم. زمان هرچه بیشتر میگذشت اندازه ناپذیرتر میشد. احساسم چنین حکم میکرد که ساعتها زیر آب هستم نه چند دقیقه. گهگاه سرم به سطح سخت بالای سرم میخورد. اگر چند گام پایین تر میرفتم به کف کانال میخوردم. یک بار دستهای باز من به دیوار جانبی برخورد، ولی آنقدر در اندیشه خروج از آنجا بودم که نتوانستم عرض ترعه را اندازه بگیرم. دیگر نفسهای کوتاه فایده نداشت. مجبور بودم نفسهای عمیق بکشم. این هم فایده نداشت. نفس بیرونداری خود را دوباره تنفس می کردم. ضربه شدیدی در سرم حس کردم. چشمم سیاهی رفت. مثل سیاهی جریان آب. بی امید بودم. در دامی بدون راه گریز گیر کرده بودم. من از دست می روم و فریتز هم و تمام کسانی هم که در کوههای سفید هستند و تمام بشریت. باید دست از تقلا بردارم و رها شوم. با این همه نور بسیار ضعیفی بود. آنچنان ضعیف که فقط یک ناامید بسیار خوشبین می توانست آن را تشخیص دهد. با دستهای خسته خودم را سریعتر جلو بردم. نور قوی تر شد. درخشش نور را از پشت ماسک دیدم. نور سفید بود نه سبز. شاید اینجا انتهای کانال بود. درد سینه وحشتناک بود، ولی دیدم که قدرت تحمل آن را دارم. نزدیکتر روشنتر بود، اما روشنایی هنوز در دسترس من نبود. به خودم گفتم یک حرکت دیگر، یکی دیگر و یکی دیگر. روشنایی بالای سر من بود. پا زدم و سعی کردم خودم را به آن برسانم. روشنتر و روشنتر می شد. درخشش چشم نواز آسمان زمین بود. آسمان بود، نه هوایی که ششهای زجدیده من با آن نیاز داشت. ماسک مسدود شده مانع بزرگی بود. سعی کردم سیاه کمربند را باز کنم، اما انگشتانم بسیار ناتوان بود. جریان آب مرا به زیر می برد و پوشش مرا روی آب می آورد. فکر کردم چه طنز تلخی. این همه راه را آمدم تا در آزادی بمیرم. با ناامیدی به ماسک چنگ زدم. سرشار از احساس شکست و شرم بودم. آنگاه تیرگی و سیاهی که این همه در برابرش دفاع کرده بودم ناگهان چیره شد و مرا در خود فرو برد. کسی نامم را صدا می زد ولی از فاصله دور. ویل! در آن حال نیمه هوشیار اندیشیدم که حتما اشتباهی در کار است. اسم من را صدا می زند اما با لهجه‌ای مخصوص. اندیشیدم آیا مردم؟ آیا در بهشت هستم؟ ویل! حالت خوب است؟ آیا در بهشت هم با این زبان صحبت می کنند؟ با همین لهجه خاص؟ صدا به نظرم آشنا می آمد. بیمپل. آیا بیمپل هم در بهشت است؟ چشمهایم را باز کردم و دیدم که او بالای سر من زانو زده و ما در کنار گلالود رودخانه هستیم. با احساس آسودگی گفتم پس تو حالت خوب است. حواسم را جمع کردم. یک صبح درخشان پاییزی بود. رودخانه از کنار می گذشت. خورشید که چشم خود به خود از آن دوری می جوید. بالای سر ما بود و در آن دور دست ها برج و باروی عظیم طلایی با حباب بلورین سبز رنگ. من واقعا بیرون شهر بودم. به او نگاه کردم. پرسیدم تو چطور تونستی به اینجا برسی؟ جریان بسیار ساده بود. وقتی سپاه‌ها من و فریدز را با خود می بردن او تصمیم می گیرد به کوههای سفید برگردد و جریان را به یولیوس بگوید. ولی از این کار خوشش نمی آید و چند روزی در شهر می ماند. تمام چیزهایی که ممکن بود مفید باشد می شنود. محل تقریبی شهر را می فهمد و با خود می اندیشد که بیاید و آن را ببیند. به او گفته بودند شهر در یکی از مصب‌های رودخانه بزرگ جای دارد که ما با قایق از آن گذشته بودیم. او با استفاده از قایق آن مرد عزلت نشین خود را به جنوب و مشرق می رساند. شهر را که پیدا می کند تصمیم می گیرد دور بر آن را هم ببیند. جرأت نمی کند روزها به دیوار نزدیک شود. شبهای مهتابی به تحقیق می پردازد. نتیجه کار امیدی به او نمی بخشد. در دیوار شکافی وجود ندارد و هیچ راهی برای بالا رفتن از آن نیست. شبی یک سوراخ یکی دو متری ایجاد می کند ولی می بیند که دیوار خیلی قطور است و او مجبور می شود سوراخ را پر کند و موقع صبح آنجا را ترک کند. هیچ یک از کلاهکدارها به شهر نزدیک نمی شود. به همین خاطر او از دخالت آنها در امان می ماند. پس از آن شهر را دور می زند. فکر می کند که دیگر دلیلی برای ماندن ندارد. ولی در همان موقع این فکر به خاطرش می رسد که اگر کسی قصد فرار از شهر را داشته باشد تنها راه ممکن گریز مسیر رودخانه است. او فکر می کند که آب رودخانه مسلما فاضلاب شهر است چون در دو سوی رودخانه تا یک فرسنگ دورتر چیزی نمی روید. با وجود آنکه تعداد ماهی در رودخانه پیش از ورود به شهر خیلی زیاد است اما در رودخانه ای که از شهر خارج می شود ماهی زندگی نمی کند. گهگاه می بیند که زباله های عجیب و غریبی روی آب حرکت می کند. بعضی از آنها را به من نشان داد. انواع قوطی های خالی از جمله دو حباب خالی گاز که می بایست به گنجی زباله می رفت ولی به اشتباه به رودخانه آمده بود. یک روز بعد از ظهر چیز بسیار بزرگی را وسط رودخانه شناور می آورد. آن چیز خیلی دور است و او نمی تواند آن را ببیند. به خصوص که چشمهایش بدون عینک ضعیف است. او قایق را به راه می اندازد و آن را از آب بیرون می آورد. آن چیز فلزی و تو خالی بود. به همین دلیل روی آب مانده بود. 3 متر طول و 1 متر عرض و 0.5 متر ضخامت داشت. با خود استدلال می کند اگر چنین چیزی بتواند از شهر بیرون بیاید آدم هم می تواند. در واقع هیچ راه گریزی دیگری به نظرش نمی رسد. بعد از این واقع مصمم می شود که در جایی قرار بگیرد که بتواند خروج آب را زیر نظر داشته باشد و منتظر بماند. چنین می شود که روزها و هفته ها آنجا می ماند و انتظار می کشد. با گذشت زمان امید او به گریختن یکی از ما کمتر می شود. او از وضع و حال ما در شهر خبری ندارد. شاید همان روز اول فهمیدند که کلاهک ها قلابی است و ما را کشتند. او باز هم همانجا می ماند چون اگر از آنجا برود مجبور است که آخرین رشته امید خود را هم پاره کند. پاییز که فرا می رسد می فهمد که اگر بخواهد به کوههای سفید برگردد بیش از این نباید معطل بشود چون برف سنگینی خواهد بارید. تصمیم میگیرد هفته دیگر برود. روز پنجم میبیند که چیز دیگری روی آب شناور است. قایق را باز به آنجا میراند و مرا پیدا میکند و با نوک چاقو قسمت نرم صورتک را میدرد و به این ترتیب راه تنفس مرا باز میکند. او گفت فریز چه شد؟ کوتاه و مختصر گفتم که چه پیش آمد. ساکت شد و بعد گفت فکر میکنی امیدی به آمدن او باشد؟ گفتم متاسفانه نه چندان. حتی اگر بتواند به رودخانه برگردد خیلی ضعیف‌تر از من است. گفت که تا 3 روز دیگر منتظرش بشوی. بله 3 روز. پس از نزدیک مراقب می‌شویم. چشم‌های تو از چشم‌های من قوی‌تر است. 3 روز منتظر شدیم و 3 روز دیگر و 3 روز دیگر هم. در تمام این مدت از امیدمان به نتیجه مراقبت از رودخانه بیشتر کاسته شد. از شهر تا جایی که ما می‌دیدیم چیزی بیرون نمی‌آمد مگر زباله‌های معمولی. روز 12 برف بارید و ما از سرما و لرز و گرسنگی زیر قایق واژگون چمباتمه زدیم و انتظار کشیدیم. صبح روز بعد بدون اینکه با هم حرفی بزنیم در آفتاب درخشان که از میان ابرها میتابید به راه افتادیم. به سوی رودخانه بزرگ و به جانب جنوب به راه افتادیم. یک بار سر برگرداندم. برف آب میشد. اما زمین در هر دو سوی رودخانه برهنه و سپید بود. رودخانه در آن صحرای مرمری شبیه به پیکان خاکستری رنگی بود که به دایره طلایی و گنبدی بلوری سبز نشانه رفته باشد. آنگاه به فریز فکر کردم و شادمانیم به اندوه بدل شد و تنفر عمیق و تلخی بر من چیره شد. ما به کوههای سفید باز میگشتیم فقط برای آنکه خود را و دیگران را مسلح کنیم و به سر وقت دشمن خیش برویم.
خب خیلی خوب، مرسی پیام جون، دست درد نکنه. و اگر گوش کردید امیدوارم که لذت برده باشین. کتاب رو تموم کردیم. اگه همه چیز خوب پیش بره، یعنی اگه وقت بذاریم و اینا، کتاب سوم رو شروع میکنیم. یعنی خودمون دوست داریم که این کار رو بکنیم ولی ببینیم چی پیش میاد. احتمالا خیلی زیاد شروع میکنیم ولی خب بازم ببینیم چی پیش میاد دیگه. این که برای خودمون دوتا هم باید جایزه بخریم، من و مریم، به خاطر اینکه خب بالاخره یک کتاب رو خوندیم، صوتی کردیم با هم دیگه و کار خوبیه. و تمام، ادامه شب روز خیلی خوبی داشته باشید. یه غزل از مولانا میخونم و بای بای. مرا گویی چه سانی، من چه دانم، کدامی و از کیانی، من چه دانم. مرا گویی چنین سرمست و مخمور، ز چه رطل گرانی، من چه دانم. مرا گویی در آن لب او چه دارد، کز و شیرین زبانی، من چه دانم. مرا گویی در این عمرت چه دیدی، به از عمر و جوانی، من چه دانم. بدیدم آتشی اندر رخ او، چو آب زندگانی، من چه دانم. اگر من خود تو هم پس تو کدامی، تو اینی یا تو آنی، من چه دانم. چنین اندیشه ها را من کی باشم، تو جان مهربانی، من چه دانم. مرا گویی که بر راهش مقیمی، مگر تو راهبانی، من چه دانم. مرا گاهی کمان سازی گهی تیر، تو تیری یا کمانی، من چه دانم. خنک آندم که گویی جانت بخشم، بگویم من تو دانی، من چه دانم. ز بی صبری بگویم شمس تبریز، چنینی یا چنانی، من چه دانم.